تبعث الروح بالمذائح فيهم حبهم مذهبي حبهم مذهبي وروح فؤادي حبهم مذهبي وروح فؤادي حبهم مذهبي وروح فؤادي وغرامي لصحبهم وذويهم يا الله
افتح علينا يا الله يا رب
اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك المتوكلين عليك يا أكرم الأكرمين يا رب يا من له عمت الوجوه يا من له عمت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد بجاه المصطفى متوسل فاغفر ذنوبي قد أتيتك أقصد الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبزعلی،
زبکش مصطفی اسماعیل،
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب آقای دهتش خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
یک شخصیت محبوب.
شما یه جور سلبریتی حساب میشین. نه
مادر اگه بخواد تدایی بکنه اون سلبریتی هایی که مردم میشناسن خدا نکنه ما سلبریتی باشه، ولی اگر معنای لغویش باشه تقریبا بعد.
یک انسان وارسته.
بچه تو جلسه قرآن بهش حسادت پیدا کردم که من نمیخواستم من بیام تو جلسه قرآن اونجا.
گاهی خیلی از ما آدمیان دلمان میخواهد بالا برویم و در صدر عالمیان قرار گیریم، بزرگ شویم، الگو باشیم، پس لازم است از زندگی قهرمانان یاد بگیریم. چون این افراد مشهور و جوانان معروف که به واسطه توانایی ویژه‌ای قهرمان جمع کثیری شده اند،
بالاخره باید یه قهرمانانی در عرصه های قرآنی و معنوی و فرهنگی و علمی باید باشن که جوان ها بالاخره اینها رو مثل الگو قبول کنن و به سمتشون برن. بله. خود منم برای خودم قهرمانی داشتم، همطور که گفتم منم قهرمانی داشتم. قهرمان من عبدالباسط استاد مروت الگوی من بود. اگه اینها رو نمی دیدم به سمت اینها حرکت نمی کردم.
و این می شود که شخصیت بزرگی ساخته می شود همچون استاد شهریار پرهیزکار.
من بچه سوم خانواده می شدم، یعنی دو تا خواهر از من بزرگتر بودن، یک خواهر 3 سال من بزرگتر بود، خواهر بعدی 2 سال از من بزرگتر بود و بعد من به دنیا آمدم در 25 مرداد 1343. بله، این تولد در تهران و بچه سوم خانواده. و بعد از من هم به فاصله 16 سال بعد از من یک برادر میام.
خیلی جاها شده که من نگفتم برادر استاد پرهیزکار هستم و بعد که فامیلیمو شنیدن و بعد که پرسیدن مجبور شدم واقعیت رو بگم.
فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
استاد قاری و حافظ قرآن که بسیاری از جوانان و نوجوانان ایرانی یادگیری ترتیل قرآن و حفظ قرآن را مدیون ایشان هستند. به واسطه تلاوت ترتیل استدیویی شایسته‌ای که از ایشان به یادگار مانده. اما
از سال مثلا 75 به این ور که اصلا من متاسفانه توانایی خواندن ندارم، یعنی صدا و صوت متاسفانه میشه گفتش که توانایی تلاوت به اون معنا رو که قادر باشم در استودیو بخونم تلاوتی خوب ندارم.
برای الگو شدن اما نکات دیگری هم هست که تأثیر گذار است. شهریار پرهیزکار به این سادگی شهریار قاریان و حافظان قرآن نشده است. باید ببینیم شهریار جوان چه کرده است. باید بشنویم کودکی شهریار در چه فضایی زیسته است. باید یاد بگیریم از تلاش هایی که از همان کودکی شروع شد.
نمیدونم چطور بود که شهریار رو همه دوست داشت،
اصلا افراد با مادرشون صحبت میکنن در این مورد و ایشون هم یه اطلاعات کلی به ما دادن از این که مثلا شرایطشون جوری بود که مرتب مستجر بودن، یعنی از این خونه اون خونه از این خونه به خونه و کم پیش اومد در این سالها که صاحب خونه باشن. پدر ما از بچه خوب تهران بود ولی پدران ایشون و اجداد ما از طرف پدر در فومن زندگی میکردن که منطقه اینا همشون از کودکی آمدن تهران و در تهران بزرگ شدن، رشد کردن، ازدواج کردن، خلاصه زندگی کردن و گاهی از خاطراتی که از اونجاها داشتن، از اون ایامی که اونجا بودن، از خردسالیشون میگن و ما متوجه میشیم که الحمدلله خدا رو شکر پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما آدم‌های بسیار خوب و قابل احترام بودن.
جزء افرادی بودن که مانوس با قرآن بودن. مثلا توی اون روستایی که بودن یا تو اون شهری که بودن جزء مثلا ملاهایی بودن که بهشون مردم مراجعه می‌کردن و با قرآن آشنایی خوبی داشتن.
مادرم که میگفتش که انشالله که پسرم قرآن یاد بگیر بعدی مردم یاد رفتن برای من قرآن بخونم، دعا که دعای قرآنی شد است من من نشدم ولی عبدش نبش شد. آره بگوش که یاد نره که چی گفتم بیه سر قبر من برای من قرآن بخونی.
پدر استاد پرهیزکار،
اگه پدر بخواد میتونه که بچه به جای خیلی بالایی برسونه که اونجا که خودش میخواد برسونه، چه در زمینه حالا علم و قرآن و حفظ قرآن و تو همه زمینه ها میتونه یه پسرشو به درجات برسونه اگه بخواد. من تو اولام از 9 سالگی نه بزرگه اون که بچه دیگه نمیره دیگه زیر بار نمیره بچه هست در سال 12 سال دیگه نمیره زیر بار.
پدرشون خیلی فشار بود یار میگرفتن هر جا جلسه قرآن بود مسابقه قرآن اگر چه نگم کوچیک بود بچه بود میوردشون.
پدر کارمند بانک هستن، یعنی بودن دیگه الان بازنشسته هستن.
یه مدتی هم البته در کنار کار بانک و اینها بعد از اونها که فارغ می شدن کار فروش پارچه و قماش و اینها داشتن، یعنی همکاری می کردن با بعضی دوستان توی فروش پارچه و بعضی اوقات هم فرش.
از کار قرآنی نبودیم، عشق علاقه آقای پرهیزکار به قرآن به صوت لحن قرآنی باعث شد که من توی قرآن بیایم که اونجا من دیگه کارم رو بری کردم فقط کسیدیم به آقای پرهیزکار هیچ جلسات قرآن با چیزایی که میخواست آماده بکنم بهش دخترش بذارم تشویق و این باری رفتن و مصافحت میرفتیم انگیزه ایجاد میکنیم براش با قول مورد تلویش میگرفتیم.
شاید مثلا اولین آواهای دینی که من شنیدم و برام خیلی جالب بود تلاوت قرآن مادرم بود.
واقعا همینطور
که ایشون بعد از نمازها یه قرآن کوچک داشت مثلا سوره یاسین و یا الرحمن رو بعد از نماز میخوند با یه لحن حزینی هم میخوند. حالا شاید مثلا الان ایشون بخونه مثلا از نظر ما مثلا کلی ایراد فنی داشته باشه ولی اون موقع برای من خیلی جالب بود، یعنی اصلا من جوری بود که هر جایی که بودم مثلا یک گوشه اتاق بودم ایشون وقتی میخوند من خودم رو نزدیک میکردم به ایشون که دقیق‌تر بشنوم.
انگار مراقب بود من کی وای میسم به نماز یا کی قرآن میخونم.
حالا بعد از یه مدت که گذشت یک تلاوتی هم از ابوالواسط پخش شد، من تصادفا شنیدم رادیو.
هم درجات عند الله
والله بصير بما يعملون.
نمی‌دونستم این ابوالواسطه. اون تلاوت رو من خیلی تأثیر گذاشت. همزمان تلویزیون تلاوت مرحوم استاد مروت رو پخش میکرد در مالزی که ایشون اون سال اول شده بودن. وقتی ایشون خوند من واقعا خوشم آمد، لذت بردم، خیلی لذت بردم. ایشون از سوره آل عمران میخوند خیلی قشنگ، اصلا حتی یادم من که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، بعد تو اون قسمتی که میگه الذين قالوا ان الله عهد الينا، ایشون نغمه خیلی قشنگی اجرا کرد. چندین بار اون رو گوش کردم و خیلی تاثیر اون تلاوت قرار گرفتم که بعد همین مرحوم استاد مروت شد استاد خود ما و ما خیلی مزون رسیدیم و از محضرشون استفاده کردیم. یکی از کارهایی که مثلا من میکردم، حالا به وجه دوستان مثلا گفتن که این باعث شد که خانواده توجهشون جلب بشه به این قضیه، این بود که مثلا برای خودم یه بازی کودکانهی درست کرده بودن به این صورت که مثلا یه گوشه می نشستم و چون مسابقات مالزی رو دیده بودم از تلویزیون، فرض می کردم مثلا من آقای مروت هستم.
تقریبا بیشتر همین کار رو می کردم.
مثلا بزرگ شدم یه قاری بلیمدالی شدم، بعد رفتم مالزی و دارم می خونم، بعد با خودم شروع می کردم به زمزمه کردم.
بالشی، متکایی، یه چیزی بر می داشت به عنوان صندلی، بعد میشست میگفت من میخوام قرآن بخونم، همه تون بشینید گوش کنید. بچه ها میخندیدن بهش، خیلی محل نمیذاشتن. به هر حال ما همطوری که راه میرفتیم و کار خونه میکنم، میگم گوشم با شماست، شما بخون من گوشم باشم.
حالا چی میخوندم که دیگه حالا خدا بیداد برسه دیگه، حالا این اطرافیان چی میشنیدن دیگه نمیدونم. منتها یک زمزمه هایی میکردم به قول خودم، مثلا داشتم میخوندم و بعدش هم تصور میکردم که بله من اول شدم و با پیروزی برگشتم کشورمون و خلاصه در همین رویاها برای خودم بازی میکردم دیگه و کیف میکردیم که مثلا اول شدیم و برگشتیم اینها. یک رادیوزبط خیلی زمخت پرحجم که فکر میکنم 15 کیلو وزنش بود، یعنی اگه ما خواستیم جا و جا بکنیم بعد اگه 15 کیلو وزنش بود.
بله مشکی هم بود، اونو خیلی دوست داشت ولی اونقدر سنگین بود نمیتونست بغل کنه یا بلند کنه راه ببره با خودش.
سیاه و مشکی از همتون که بعض اوقات هم باید میزدیم تو کلش تا کار کنه،
کار نمیکرد میزد تو سر قمون زبطه.
من مطمئنم که اولین تلاوتی که خیلی توجه رو جلب کرد ابوالواسط بود، اینی که من یادم هم
و الضحا و اللیل ما سجا ما ودعک ربک و ما قلی و الاخرت خیر لک من
وقتی این نزدیکی خونه ما یک مسجد خیلی کوچیکی بود، طرفای بهارستان بودیم ما، مسجد خیلی کوچیک بود، مسجد توحید بود اسمش، الان هم هست، شاید مثلا 20 نفر بیشتر نمیتونستن در اون مسجد نماز بخوندن، حد اکثر، خیلی کوچیک بود. و اونجا در یک ماه رمضان بود که یک دوره روحانی قرآن گذاشته بودن. حاج آقا متوجه شدن، پدر ما گفتن که شما اگه دوست داری اسمتو بنویسم ثبت نام کنم. گفتم بله من خیلی دوست دارم.
بعد دیدم که خیلی دوست داره، یک ماه رمضان یه برنامه گذاشتم برای کار قرآنی، تجوید قرآن.
این شروع قدم گذاشتن ما در وادی یادگیری قرآن این بود که ما رفتیم این دوره یک ماه رو که شامل روحانی و روانخانی و قدری مقدمات خیلی سطح پایین تجوید بود، اینها رو به اضافه حفظ کردن چند تا حدیث و روایت، اینها جزو برنامه بود. اینها رو یاد گرفتیم و عید فطر همون سال گفتن میخواییم مسابقه بذاریم، کسانی که تو این یک ماه زحمت کشیدن ببینیم که کی از همه بهتر یاد گرفته. و من در واقع از صفر شروع کرده بودم، یعنی از پایین پایین، یعنی از هیچ دیگه، از هیچ وره نبودم دیگه، تا اینکه شب عید فطر بعد از یک ماه مسابقه شرکت کردیم و من اول شدم. اولین حفظ من اونجا بود، حفظ آیات اولیه سوره مؤمنون، و تلاوت هم کردیم. و در بین تقریبا اون 30 و چند نفری که اونجا بودن، که بعضی هاشون سابقه هم داشتن و در جلسات معمولا حاضر می شدن، دیگه بنده باورم نمی کردم، ولی خب اول شدم دیگه.
ما اسمشی نوشتیم و آخر ماه رمضون مسابقه گذاشتن، ایشون اول شدن تو مسابقه. ایش قلاقی که داشتن، ایشون اول شدن. بهشون یه ساعت داده، ساعت موچی. خوشحال بود که یه جایزه گرفتن.
گفتن که فلانی اول، و بعد هم جایزه یک ساعت موچی به من دادن، که این ساعت موچی دیگه واقعا میشه گفت همین ساعت موچی مسیر ما رو به سمت دیگری بود. اصلا یک اتفاق عجیبی بود.
خیلی خوشحال شد، خیلی.
خانواده پدر مادر تشویق کردن، خیلی تحویل گرفتن، خلاصه خیلی احسن تو بارک الله و خلاصه اینها. و خلاصه من تا شبها فقط با اون ساعت موچی میخوابیدم، از خودم دور نمیکردم، انگار که مثلا بهترین ساعت دنیا رو جایزه گرفتن.
یک روز باز هم ایشون کلاس سوم یا چهارم بودن، من رفتم ایشون از مدرسه بیارم، دیدم که تو اون دکه روزنامه فروشی نوشته آقای مروت در مالزی اول شده و از طریق قرآن. حالا دیگه عکسشون هم بود و واقعا من همون ساعت قلبا از خدا خواستم و واقعا آرزوی قلبی منم بود این. گفتم خدایا، یعنی میشه یه روزی شهریار سش توی روز رو باشه به عنوان قاری قرآن و پرچم اسلام ما رو برافراشته کنن؟ این تموم شد. ما اینو تو دلمون گفتیم و اومدیم خونه دیگه. از همون کلاس نزدیک سوم چهارم آج آقا رفتن خدمت آقای مروت، خدا رحمتشو کنه.
یعنی بردم پیشه خدا رحمت کنه آقای مروت رو، مثل محمد تقی مروت تازه از مسابقات مالزی اومده بودن، نفر اول مسابقات مالزی شده بودن دیگه. یه بایدم پیش اون.
بعدش دیگه قضیه جدی شد، پدر دیدن که نه، مثل این که مطلب داره جدی میشه و زمینه ها هست، استعداد هست، علاقه هست و امکان پیشرفت هست، لذایشون با یه جدیت خاصی دنبال کردن استاد مروت رو. حاج آقا رفتن تا میدان ارک، رفتن تا رادیو، استاد مروت اونجا تلاوت داشتن میدان ارک. گفتن من رفتم و اینقدر وایستادم تا استاد مروت آمد بیرون، یعنی من نذاشتن که من برم تو، ولی من گفتم اینقدر وای میستم تا ایشون بیاد بیرون، اینقدر ایشون وایستاد تا استاد آمدن بیرون.
وایستاد ایشون اومد و سلام علیک کرده به شما، خیلی تبریک گرفت، بفرمایید. گفتم یعنی قضیه پسر دارم.
و ایشون تا آقای مروت دیدن خلاصه گفتن آقا ما یه فرزند خردسالی داریم، این عاشق یادگیری قرآن، عاشق شماست، خلاصه اجازه بدید خدمت شما برسه. و ایشون هم خوب لطف کردن و گفتن خب پس ایشون بیاد جلسه ما، بیاد شب خود جمعه مسجد الجواد میدان هفته تیر امروز.
ایشون یه آدرس من دادن، گفتن که روزای دوشنبه به این آدرس. اونجا بخشی دیگه بعدم که بعد از ایشون ما رو معرفی کرد استاد مولایی، گفت یه جلسه دیگه هست آقای مولایی، خب ایشون اونجا هم بیاد، بیرون بهار مسجد الرضا. آدرس اونجا رو گرفتیم و اومدیم رفتیم.
از اونجا اولین استاد ما رسمن استاد مروت و جلسه ما شب جمعه مسجد الجواد شروع شد دیگه. ما رسمن دیگه شدیم شاگرد استاد مروت و از جلسات و محضر ایشون بهره بردیم.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
البته اینجا باید بگم که واقعا زحمات استاد مولایی و تشویق‌های ایشون در بحث حفظ قرآن واقعا غیر قابل انکاره، چون از همون سال حدود 55 که من تقریبا یه قاری نسبتا خوبی شده بودم وارد حلقه 3-4 نفری حافظان قرآن جلسه استاد مولایی شدم، دیدم که 3-4 نفر دارن قرآن حفظ میکنن. بعد پدرم گفتن که خب شما باید وارد شید دیگه، قرائت تنها که فایده نداره، قرائت خالی باید حفظم. گفتم که من که دارم قرائت میخونم، قرائت نسبتا خوبی هم دارم میخونم، دارم کار میکنم، تلاوت هم که استاد قبول داره دیگه، شما اجازه بدید من دیگه حفظ نکنم. یه خورده از حفظ کردن تفریح میرفتم. ایشون گفتن نه خیر، شما باید حتما حفظ کنید. من به مادرمون خلاصه پناه بردم که به حاج آقا بگید دست از سر ما بردارن دیگه، این حفظ رو نادیده بگیرم، ما همون قاری خوب باشیم، قاری ممتاز باشیم کافیه.
میمد ما بابا خیلی به من فشار میاره، من طرف شهریار رو میگرفتم، میگفتم راست میگه بچه حق داره، حالا بذار قرآنش تموم کنه، ولی حاج آقا حرف خودشونو میزدن.
یه مدتی گذشت، گفتم که آقا پرسکا خوب که شما تو حفظ میایی، خیلی خوبی. اون حفظ اون موقع شروع نشده بود. گویا چه شون رو با کوچولو بود، چه میگم گوش میکرد دیگه. نوجوان بود. ما شروع کردیم. شروع کردیم بعد از جوش شد دو سه نفر تو جلسه هم با این همکاری کردن. اومد تو حفظ. شد سه نفر.
اصلا من تعجب میکنم که چطور آقا اون زمان به فکر این بودن که قرائت بدون حفظ نمیشه. عجیب بود، یعنی چیزی که الان ما داریم میگیم، الان ما به دوستان ما میگیم که قرائت بدون حفظ نمیشه، ناقصه، یه چیز ناقصی است. ما با اکراه شروع کردیم به حفظ کردن، با اکراه، ولی خلاصه وارد که شدیم این اکراه کم کم تبدیل شد به علاقه و تا پایان حفظ کل قرآن هم رفتیم جلو، و یعنی تا حفظ 15 جزء که با جلسه بودیم، با جلسه 4 نفره بودیم. بعد از اون من دیدم جلسه یه خورده کند داره پیش میره، انفرادی خودم 15 جزء بقیه رو حفظ کردم تمام شد. ما جوایز بسیار زیادی از مرحوم استاد مولایی گرفتیم.
صدای مرحوم استاد مولایی.
به عنوان داور اینجا من رو خواستم و من شرکت نکردم، افتخارم اینست که خودم رو پنهان کردم و بعد ما خودمون در مقابل اونها یه جلسه ترتیب دادیم که قاریانی که اونجا شرکت نکرده بودن اینجا شرکت کردن و در این جلسه بسیار با عظمت بود، خوب بود. اینجا جناب پرهیزگار از حفظ قرآن ممتاز شناخته شد و دست گلی بهش دادیم و اینم حسابیست برای صندوق نیکان، پول گوشیم بهشون دادیم و دوستان دیگه بودن در اونجا شرکت کردن. از مشهد هم تشریف بودن جناب آقای مسید مرتضای سادات قاتمی، آقای محمدزاده، اینا هم از مشهد آمده بودن، نفر اول دوم شدن، اینا هم جایزه گرفتن و این شعارهایی که اینجا نوشته شده الا ترکن و علت لذین زن همون فتم از ترکم و نار نشانه این جلسه بود.
جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
و حکایت همچنان باقی.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والتيجان.